قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 457 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 376 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. آن یار غریب من آمد به سوی خانه، امروز تماشا کن اشکال غریبانه. یاران وفا را بین، اخوان صفا را بین، در رقص که باز آمد آن گنج به ویرانه. ای چشم چمن میبین، وی گوش سخن میچین، بگشای لب نوشین ای یار خوش افسانه. امروز می باقی بی صرفه دهی ساقی، از بحر چه کم گردد زین یک دو سه پیمانه. پیمانه و پیمانه در باده دوی نبود، خواهی که یکی گردد بشکن تو دو پیمانه. من باز شکارم جان، در بند مدارم جان، زین بیش نمی باشم چون جغد به ویرانه. قانع نشوم با تو، صبر از دل من گم شد، رو با دگری میگو من نشنوم افسانه. من دانه افلاکم، یک چند در این خاکم، چون عدل بهار آمد سرسبز شود دانه. تو آفت مرغانی، زان دانه که میدانی، یک مشت برافشانی زنبار پر از دانه. ای داد مرا رونق، صد چون فلک ازرق، ای دوست بگو مطلق این هست چنین یا نه. بار دگر ای جان تو، زنجیر به جنبان تو، و از دور تماشا کن در مردم دیوانه. خود گلشن بخت استین، یا رب چه درخت استین، صد بلبل مست اینجا هر لحظه کند لانه. جان گوش کشان آید، دل سوی خشان آید، زیرا که بهار آمد شد آن ده بیگانه. احتمالاً از غزل‌هایی است که مولانا در بازگشت شمس به قونیه پس از اون غیبت نخستینش گفته. در مثنوی از آغاز دفتر چهارم ما 63 بیت خواندیم. امروز باید از بیت 64 آغاز کنیم که بر همه زهر و بر او تریاق بود، آن عبان پیوند آن مشتاق بود. برای اینکه رشته سخن به دست شنونده بیفته به داستانی اشاره میکنیم که مولوی در اواخر دفتر سوم آغاز کرده بود و اون رو داره در دفتر چهارم ادامه میده. قصه این است که یک جوانی عاشق یک زن صاحب جمالی شده بود و سالها در طلب بود و وصالی حاصل نمیشد و حتی اون معشوق روی هم به عاشق نشان نمیداد، تا اینکه یک شبی که این عاشق در یک کوچه‌ای در حال حرکت بود، یک مأمور پلیسی، به قول مولانا یک عوانی، عوان با عین، دقیقاً همون مأمور پلیس و پاسبان رو میده، یک عوانی به تصور اینکه او دزد هست دنبالش کرد که او رو بگیره. این مرد عاشق هم فرار کرد و از ترس وارد یک باغی شد، از پرچین یا دیوار یک باغی عبور کرد و به اون باغ پناه برد در تاریکی شب و از قضا اتفاقا همون معشوق و مطلوب خودش رو در اون شب تاریک در اون باغ دید که یک چراغ فانوسی در دست گرفته آمده کنار جوی آب در جستجوی انگشتری هست که در جوی آب گم کرده. حالا شما ببینید چه حالی به این عاشق دست میده که از ترس فرار کرده و با چه وحشتی سر توی این باغ گذاشته که از دست اون مأمور فرار کنه، ولی یک باره خودش رو در برابر معشوقی میبینه که سالها در طلبش بوده و به او نمیرسیده. اینجا مولانا یه بحثی میکنه که این عاشق شروع کرد به دعا کردن به حال اون پاسبان، اون عوان. با اینکه مردم همه میترسیدند از اون عوانان و بعدشون میومد از اون عوانها به جهت ظلمی که میکردن، خشونتی که به خرج میدادن، اقتضای اون مسئولیت هم همینه دیگه. بالاخره پلیس و پاسبان که شوخی ندارن با کسی، اونا کارشون همین گرفتن و بستن و خشونته. حالا خوباشون خشونت میکنن، بداشون دیگه شیطنت هم میکنن، ممکنه خباثت هم بکنن و انواع و اقسام کارا، ولی این آدم درست برخلاف بقیه مردم شروع کرده بود این عوان رو دعا کردن که درسته که این اینجوره اونجوره، ولی خدایا خیرش بده. که یه چند بیتی میخوانیم قبل از اولین بیت امروز که رشته سخن برقرار بشه. پس قرین میکرد از ذوق آن نفس، با ثنای حق دعای آن اساس، که زیان کردم اساس را از گریز، 20 چندان سیم و زر در وی بریز، از عوانی مرورا آزاد کن، آنچنان که شادم او را شاد کن، سعد دارش این جهان و آن جهان، از عوانی و سگیش وارهان، گرچه خوی آن عوان هستی خدا، که هماره خلق را خواهد بلا، گر خبر آید که شه جرمی نهاد بر مسلمانان، شود او زفت و شاد ور خبر آید که شه رحمت نمود از مسلمانان فکندان را به جود ماتمی در جان او افتد از آن صد چنین ادبارها دارد اوان. اینجا اوصاف اوانها رو میکنه بعد میگه او اوان را در دعا در میکشید که از اوان او را چنان راحت رسید. بر همه زهر و بر او تریاق بود آن اوان پیوند آن مشتاق بود. بله اینطور بود که این مأمور پلیس این اوان برای همه بد بود اما برای این یکی خوب بود، برای همه زهر بود برای این یکی پادزهر بود. تریاق یا تریاک این کلمه ای که اصلش هم یونانی هست در داروشناسی به معنای پادزهره. حالا خودش هم میخورن و مسموم میشن. قدیما یکی از راه های خودکشی همین خوردن تریاک بوده دیگه. داور وزیر معروف عدلیه و وزیر دارایی بود در زمانی که خودشو کشت، با تریاک خودشو کشت. ولی تریاق در اصل لغت به معنای پادزهر و دارویی است که زهر رو خونسا میکنه. این که میگن تا تریاق از عراق آرند مار گزیده مرده باشد، این اشاره به همین خاصیت تریاق داره. حالا بر همه زهر و بر او تریاق بود آن اوان پیوند آن مشتاق بود. میگه این مأمور اسباب وصال این عاشق شده بود. پیوند آن مشتاق بود یعنی وسیله پیوستن و رسیدن و وصال این عاشق شده بود. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. شعر احتیاج به توضیح نداره از نظر لفظ، ولی از نظر معنا خیلی جای بحث داره. اجازه بدید ادامه بدیم صحبت‌های مولانا رو، اشعار رو بخونیم، برمیگردیم به همین بیت و به این مطلب. در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. میگوید که هر جا یه زهری میبینی یه قندی میبینی مطلق نمیشه گفت خوبه یا بده، بستگی به این داره که کجا باشه، برای کی باشه، در چه شرایطی داریم ازش صحبت میکنیم. هر جا زهری هست قندی هست ممکنه که اینا آثار متضاد ازشون ظاهر بشه. برای یکی پا باشه برای یکی بند باشه، یعنی برای یکی وسیله حرکت باشه برای یکی زنجیر و بندی باشه که به پا میبندن و مانع حرکت میشن. پا و بند اینجا نقطه مقابل همن. پا حرکت میکنه، بند نگه میداره. پس زهر و قند هم همینطوره. زهر ممکنه در یه جایی مثبت باشه عامل حرکت، در یه جایی منفی عامل توقف. قند هم همینطور. مر یکی را پا دیگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. یه چیزایی هست برای یکی سم قاتله، برای یکی قند شیرین مثل عسل. یک برای یکی پا هست، برای یکی دیگه پای بنده. یه چیز واحده ها، اما در دو جای مختلف دو اثر مختلف داره. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. برای مار زهر مایه زندگی، حیات، حیات مار بستگی به اون زهرش داره، مار با اون زهرش زنده است. اما همین زهر به نسبه به آدمی، به نسبه به انسان مرگ میاره. اون که برای مار حیاته، برای انسان مماته. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. خب دریا برای مخلوقات دریایی، موجودات دریایی، جانوران دریایی که کم هم نیستن، تنوعشون هم شاید بیشتر از موجودات خاکی باشه. این خلق آبی یعنی موجودات دریایی، دریا براشون مثل باغ میمونه. چطور ماها باغ برامون فرح بخش و زندگی بخش دوست داریم، برای موجودات توی دریا هم دریا اینطوره. اما خلق خاکی وقتی میفتن تو دریا میکشدشون این آب. خلق خاکی را بود آن، یعنی آن دریا، مرگ و داغ. معنا روشنه. یه دریاست برای یکی زندگیه، برای یکی مرگه. همچنین بر می شمر ای مرد کار، نسبت این از یکی کس تا هزار. میگه که حالا اگه مرد کار هستی میتونی بشموری از این مثالایی که من زدم، تو تا هزار تاشو میتونی بشموری. احتیاج دیگه نیست که من هر هزار تا رو اینجا به شعر در بیارم. دور و بر خودت نگاه کنی مثالهای فراوان میتونی پیدا کنی. زید اندر حق آن شیطان بود، در حق شخصی دیگر سلطان بود. آن بگوید زید صدیق سنیست، وین بگوید زید گبر کشتنیست. زید یک ذات است بر آن یک جنان یا جنان، او بر این دیگر همه رنج و زیان. خب چی میگه؟ میگه که یه آدم زید، حالا زید در قدیم اسمی بوده که وقتی میخواستن یه فرد نامشخصی رو اسم ببرن میگفتن زید، مثلا یه زیدی اومد، یعنی یه آدمی اومد. حالا میگه یه زیدی، این زید اینطوره که برای یکی در حکم شیطانه، برای یکی دیگه درست نقطه مقابل شیطان سلطانه. زید اندر حق آن شیطان بود، در حق شخصی دیگر سلطان بود. آن بگوید زید صدیق سنیست، سنی یعنی خیلی عالی قدر، بالا. این میگه که زید یک دوست بسیار والای عالی قدریه. اون یکی دیگه درست برعکس اون میگه، وین بگوید زید گبر کشتنیست. گبر به معنای زردشتی نیست اینجا، به معنای مطلق کافره. اون یکی میگه نه تنها یه دوست عالی قدر نیست، بلکه یه کافر کشتنیه، محدور و دمه، باید حتما کشتش، واجب القتله. یکی اینجور میگه، یکی اونجور میگه. زید یک ذات است، میگه زید که دوتا نیست، که دوتا زید که نداریم، یه زید داریم. بر آن یک جنان، جنان به معنای قلب و دل هست، اگه جنان هم بخونیم به معنای سپره که وسیله حفظ فرده. برای یکی یا قلب یا دل یا سپره، او بر این دیگر همه رنج و زیان. اما برعکس واسه اون یکی دیگه چیه؟ همه صدمه است و خسارت و بدبختی و رنج و زیانه. یه نفر آدم دو تا اثر متضاد داره. گر تو خواهی کوترا باشد شکر، پس مرا از چشم عشاقش نگر. حالا از اینجا مولانا بحث رو میبره سراغ یه مطلب دیگه. ما قبل از این که بریم سراغ اون بحث، یه توضیحی راجع به این نسبیتی که اینجا مولانا مطرح میکنه ما بدیم خدمتتون. خب بحث این است که اون عاشق از اوان خوشش میومد، دیگران از اوان بدشون میومد، بر همه زهر و بر او تریاق بود، آن اوان پیوند آن مشتاق بود. بعد میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. بحث مفصلی است در فلسفه، در کلام، حتی در اخلاق راجع به خوبی و بدی، که آیا خوبی و بدی مطلق یا نسبیه. خب برای هر کسی هم این سوال پیش میاد، آیا خدا یه چیزایی رو آفریده که ذاتاً اونا شرن، برای همه شرن، اصلا چطور ممکنه خدایی که خیر مطلقه ازش شر مطلق صادر بشه، خالق شر مطلق باشه؟ این مسئله چطور ممکنه؟ این برمیگرده به موضوع عدل الهی، که آیا این از عدل خداست که شر خلق کرده باشه؟ این یه بحث مهمی است که حکما متکلمین کردن. مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری یک کتاب مفصلی تحت عنوان عدل الهی دارند. عدل الهی یکی از بهترین کتاب‌های شهید مطهریه. شهید مطهری همه آثارش خوبه، همونطور که امام فرمودن، اما خب بعضیا رو در یک شرایط بهتری نوشته. یکی از اون کتاب‌هایی که خیلی خوش اسلوبه و جامعیت داره این کتاب عدل الهیه، که نسبتاً هم مفصله و معلوم میشه که اون استاد خیلی زحمت کشیده روی این کتاب. من یکی دو صفحه از بحث شهید مطهری رو میخوانم از روی کتاب عدل الهی، که اتفاقا شهید مطهری در همین بحث به بعضی از ابیات مثنوی همین جایی که الان درش هستیم استناد کرده و این ابیات رو آورده، چون استاد مطهری با حافظ و مولوی انس بسیار داشت. از صفحه 155 مجموعه آثار جلد 1 که کتاب عدل الهی را هم در ضمن خودش داره میخوانم: اکنون باید دید آیا بدی بدها یک صفت حقیقی است یا یک صفت نسبی. قبلا گفتیم بدها دو نوعند: بدهایی که خود اموری عدمی اند و بدهایی که امور وجودی اند اما از آن جهت بد هستند که منشأ یک سلسله امور عدمی میگردند. شروری که خود عدمی هستند مانند جهل و عجز و فقر صفاتی حقیقی غیر نسبی ولی عدمی هستند. ایشون میگن که یه چیزایی هست که شره ولی جنبه وجودی نداره، جنبه عدمی داره، مثل فقر. ناداری یه واقعیت نیست که بگیم خدا ناداری رو خلق کرده. مثلا تاریکی یه چیزی نیستش که بگیم وجود داره. تاریکی یعنی نبودن نور. نبودن رو که کسی خلق نمی کنه، مخلوق نمیشه، موجود نیست که. پس حالا یه شرایی هستش که اصلا برمیگرده به عدم، مثل جهل نادانی، عجز ناتوانی، فقر ناداری، اینا عدمی هن. اما شروری که وجودی هستن، یه چیزایی هست، یه شرایی هستش که از واقعیت‌های وجودی حاصل میشه. اما شروری که وجودی هستن و از آن جهت بدن که منشأ امور عدمی میگردن، یعنی خودشون وجودن ولی باعث یه امور عدمی میشن و از این جهت شرن، شبیه میشن به شرای عدمی، مانند سیل و زلزله و گزنده و درنده و میکروب بیماری. بدون شک بدی اینها نسبی است. از این گونه امور آنچه بد است نسبت به شیء یا اشیاء معینی بد است. زهر مار برای مار بد نیست، برای انسان و سایر موجوداتی که از آن آسیب می‌بینند بد است. گرگ برای گوسفند بد است ولی برای خودش و برای گیاه بد نیست. همچنان که گوسفند هم نسبت به گیاهی که آن را می‌خورد و نابود می‌کند بد است ولی نسبت به خودش یا انسان یا گرگ بد نیست. مولوی میگوید زهر ماران مار را باشد حیات، لیک آن مر آدمی را شد ممات. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. و از طرف دیگر، حالا مثالی هم که ما میتونیم بزنیم سیله. سیل که یه وقت میاد، خب برای یه عده بده، زحمت، شره، خونه رو خراب میکنه، مزرعه رو نابود میکنه، ولی همین سیل برای همون آدم ممکنه 6 ماه بعد خیر باشه، یا برای یه کس دیگری خیر باشه، منشأ برکت باشه. دیدیم دیگه وقتی سیل میاد همه میگن درسته که از این جهت برای یه عده‌ای زحمت شده ولی از جهت دیگه برای خیلی های دیگه رحمت شده. مثلا سفره های آب زیرزمینی که تهی شده، خالی شده و آب در چاه ها پایین رفته، بعد از سیل میاد بالا، سدها پر میشه. و همین سیل که در آغاز توفنده و ویرانگره، یه چند فرسخ که جلوتر میره تبدیل میشه به یه رودخانه آرام، گلولایش هم تهنشین میشه. برای پایین دستی ها این سیل خروشنده تبدیل میشه به یک رودخانه آرام. پس برای یکی بده، برای یکی خوبه. حالا این مثال مولانا و آقای مطهری نزدن، من اینم اضافه میکنم. بعد ایشون میگوید که و از طرف دیگر وجود حقیقی هر چیز به آن خلق و ایجاد تعلق میگیرد و وجود واقعی است، وجود آن چیز برای خود است نه وجود آن برای اشیاء دیگر. وجود هر چیز برای شی یا اشیاء دیگر وجود اعتباری و غیر حقیقی است و جعل و خلق و ایجاد به آن تعلق نمیگیرد. ایشون میگوید که این بدی و خوبی نسبی برمیگرده به رابطه یک چیز با چیزای دیگه، ولی اگر خود اون چیز رو فی حد ذاته به عنوان خودش در نظر بگیریم این بد نیست. وقتی رابطهش با چیزای دیگه ملحوظ میشه یه جای بده یه جایی خوبه، ولی در خلق شدن، در به وجود آمدن، کدوم وجود به وجود اومده؟ وجودی که این برای خودش داره یا وجودی که برای غیر داره؟ وجودی که برای خودش داره خلق شده. خلق شدن به وجود برای خودش تعلق میگیره، نه به وجود برای اشیاء دیگه، وجود نسبی، وجود اعتباری. به بیان دیگر هر چیزی یک وجود فی نفسه دارد و یک وجود لغیره، و به عبارت صحیح تر وجود هر چیزی دو اعتبار دارد، اعتبار فی نفسه و لنفسه این یکی، و اعتبار لغیره این جنبه دوم. اشیا از آن نظر که خودشان برای خودشان وجود دارند حقیقی هستند و از این نظر بد نیستند. هر چیزی خودش برای خودش خوب است، اگر بد است برای چیز دیگر است. جان کلام به همین بیان روشن بود. هر چیزی خودش برای خودش خوب است، اگر بد است برای چیز دیگر است. آیا میتوان گفت عقرب خودش برای خودش بد است؟ گرگ خود برای خود بد است؟ نه، شک نیست که وجود عقرب و گرگ برای خود آنها خوب است. آنها از برای خود همانطور هستند که ما برای خود هستیم. پس بد بودن یک شی در هستی فی نفسه آن نیست، در وجود بالاضافه آن است. اضافه یعنی نسبت. در فلسفه و در منطق اضافه به معنای زیادی نیست، اضافه یعنی نسبت. وجود بالاضافه یعنی وجود نسبی. از طرف دیگر شکی نیست که آنچه حقیقی و واقعی است وجود فی نفسه هر چیز است. وجودات بالاضافه اموری نسبی و اعتباری هن، و چون نسبی و اعتباری هن واقعی نیستن، یعنی واقعا در نظام وجود قرار نگرفتن و هستی واقعی ندارن، تا از این جهت بحث شود که چرا این وجود یعنی وجود نسبی به آنها داده شده است. به عبارت دیگر هر چیز دوبار موجود نشده و دو وجود به او داده نشده است، یکی وجود فی نفسه و یکی وجود بالاضافه. فرض کنید شما مطلبی را برای شاگردان بیان کنید، بار دیگر آن را تکرار میکنید، کاری که من زیاد میکنم. البته شما شاگرد نیستید، ولی من اونجایی هم که با شاگردان روبرو هستم تکرار میکنم، عادت منه، شاید عیب منم باشه. حالا دیگه این مطلب رو گفتم که شما خوب موضوع رو بفهمید. فرض کنید شما مطلبی را برای شاگردان بیان میکنید، بار دیگر آن را تکرار میکنید، برای نوبت سوم و چهارم همان مطلب را بازگو میکنید. شما در هر چهار نوبت همان مطلب را بدون کم و زیاد ادا کرده اید. به عبارت دیگر بیان شما که از طرف شما وجود پیدا کرده است در هر چهار نوبت یک جور است، ولی این چهار نوبت هر کدام دارای یک صفت بخصوص است. یکی اول است، دیگری دوم، و دیگری سوم، و دیگری چهارم. آیا شما در هر نوبت دو عمل انجام داده اید؟ یکی این که مطلب را ادا کرده اید، دیگر این که صفت اولیت یا ثانویت یا ثالثیت یا رابعیت را به آن داده اید. و و یا اینکه این صفات یک سلسله صفات اضافی و در عین حال اعتباری و انتزاعی می باشند که از عمل مکرر شما که هر چهار نوبت به یک شکل صورت گرفته با مقایسه با یکدیگر پیدا می شود. بدیهی است که شق دوم صحیح است. این گونه صفات که صفاتی اعتباری و انتزاعی هستند در عین حال از لوازم قهری و لاینفک ملزومات خود هستند که امور حقیقی و واقعی هستند. علاهذا درباره این امور، یعنی این امور به اصطلاح بد، به عنوان اشیائی مستقل نمیتوان بحث کرد. نمیتوان این پرسش را به این صورت مطرح کرد که چرا فاعل و مبدأ یعنی خدا، یعنی خدا رو من اضافه میکنم، این وجودهای اضافی و اعتباری را آفرید، زیرا این وجودات اولا واقعی نیستند تا سخن از آفرینش آنها به میان آید، و ثانیاً این وجودهای اعتباری و انتزاعی از لوازم وجودهای واقعی هستند، واقعی هستند و به صورت مستقل قابل طرح نیستند. خواستم این بحثی که مولوی کرده یه قدری فلسفی تر و دقیق تر و استدلالی تر شما از زبان شهید مطهری بشنوید، که خلاصه نمیشه از این نوع امور حکم کرد به اینکه خدا یه چیزایی رو اولا و به ذات شر آفریده، اینا ثانیاً و بالعرض منشأ شر رو زحمتن، به نسبه به یه موجود به نسبه به موجودات دیگه ممکنه خیر باشن. این همین بحثی است که مولانا کرده. بعد حالا که این بحث رو میکنه و انواع و اقسام مثال میزنه، میگه گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، بیت 74 هستیم، پس برا از چشم عشاقش نگر، منگر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را، چشم خود بر بنزان خوش چشم، تو یا تو آریت کن چشم از عشاق او، بلکه از او کن آریت چشم و نظر، پس چشم او به روی او نگر، تا شوی ایمن ز سیری و ملال، گفت کان الله له زین ذوالجلال. اینجا مولانا میره وارد این بحث میشه که خوبی و بدی تابع نظرگاهیه که شما اختیار کردی و از اون نظرگاه به منظره نگاه میکنی. از جایی که شما ایستادی، از نظر شما، از چشم شما ممکنه یه چیزی منفی باشه، از یه نظرگاه دیگری مثبت باشه. از چشم شما یه چیزی زشت باشه ولی همون چیز از چشم دیگری زیباست. یه چیزی برای شما زهر باشه ولی برای یکی که عاشق اونه شکر باشه. گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، اگه میخوای برای تو شیرین باشه و مثبت باشه، پس برا از چشم عشاقش نگر، همون چشمی که عاشقان اون فرد دارن، از دید اونا نگاه کن، ببین که چطور اینی که برای تو تلخه برای او شیرینه.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جا جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا این مطلب رو قبلا هم آورده، گفت لیلی را خلیفه کینتوی کز تو شد مجنون پریشان و قوی. من حالا امروز فکر کردم این مطلب رو از زبان وحشی بافقی هم بخوانم. قبلا هم فکر میکنم خوانده بودم، منتها حالا از خود دیوان وحشی میخونم. شعر معروفیه، مثنوی معروفیه این مثنوی وحشی. به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر جزوی ز حسن او قصوریست. ز حرف عیب جو مجنون برآشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت، اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو کی دانی که لیلی چون نکوییست، کزو چشمت همین بر زلف و روییست. تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو چشم و او نگاه ناوکنداز. تو مو بینی و مجنون پیچش مو، تو ابرو او اشارتهای ابرو. دل مجنون ز شکرخنده خون است، تو لب میبینی و دندان که چون است. کسی کورا تو لیلی کرده اینام، نه آن لیلیست که از من برده آرام. اگر میبود لیلی بد نمی بود، تو را رد کردن او حد نمی بود. این همین حرفه که لیلی در چشم مجنون زیباترین و بهترین معشوق دنیا بوده، ولی یکی دیگه اومده گفته بابا عجب حوصله‌ای داری، این که خبری نیست، چیزی نیست، قیافه‌ای نداره، شکلی نداره. اون مجنون جواب داد که اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. حالا این یک عبارتی هم هست که عربیست و خیلی هم رایج دیگه، که حب و شی یعمی و یسم، و بغض و شی یعمی و یسم. وقتی شما یه چیزی رو دوست داری، اصلا چشمت و گوشت به روی عیب‌ها و خطاهای او بسته میشه، اصلا نمیبینی، عیباشو نمیبینی. برعکس، یه وقتم که بغض یه چیزی رو داری، بدت میاد از یه چیزی، حسناشو نمیبینی. هم دوستی بیش از حد، هم دشمنی بیش از حد انسان رو کر و کور میکنه. واسه همینه که در مورد یک آدم ممکنه دو نفر قضاوت‌های متضاد داشته باشن. در عالم سیاست این زیاد اتفاق میفته، دو نفر که میشینن، یکی طرفدار، یکی مخالف، یکی بر همین اساسه که یکی فقط عیباشو میبینه، اصلا سراپای او رو عیب میبینه، یکی هم سراپای او رو حسن میبینه. حالا مادرها هم نسبت به بچه‌هاشون همینطورن دیگه. این ضرب المثل شنیدیم که میگن سوسکه به بچهش میگه قربون دست و پای بلورید برم. بله، چون مادرشه دیگه. مادر ولو اینکه بچهش بچه سوسک باشه و اونطور دست و پاش هم زشت باشه، اون دست و پا رو بلوری میبینه. مادر هم همینطورن. حالا میگه گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس برا از چشم عشاقش نگر. منگر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. اگه او رو خوب نمیبینی، برای اینکه از چشم خودت داری میبینی، برو از چشم طالبان او یعنی عاشقان او ببین، اون وقت ببین که او مطلوب هست یا نه. چشم خود بربند زان خوش چشم تو. خوش چشم اینجا یعنی زیبا. میگه تو چشم خودتو ببند، عاریت کن چشم از عشاق او. برو از اونایی که عاشقش هستن یه چشمی قرض کن، از دیده مجنون به لیلی نگاه کن. اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. این همینه، عاریت کن چشم از عشاق او. بلکه زو کن عاریت چشم و نظر، پس چشم او به روی او نگر. این همین مطلب مصرع دوم بیت قبلیه. میگه چشم و نظر رو برو از عاشق اون فرد عاریت بگیر، از اون چشم و نظر نگاه کن، ببین که حالا بده یا خوبه. اون موقع اگه از اون زاویه نگاه کنی، از اون چشم نگاه کنی، خوب میبینی. یه بار عرض کردم یه شوخیه که گفتن که یه کسی از یه وانتی که داشت میرفت یه دونه هندونه دزدید، نشست کنار خیابون به خوردن. یکی دیگه این کار او رو دید و بهش گفتش که آقا این حرامه، خلافه، این چه کاری کردی؟ گفتش که من برای خونکیش میخورم، به اون جهتش کاری ندارم. به اصطلاح گفت من از اون زاویه به این موضوع نگاه نمی کنم، من از زاویه خونک بودن و مفید بودن برای کبد و اینام نگاه میکنم. منظور حالا این دیگه کاریکاتور، این واقعیت، این جوکشه، ولی این که خلاصه یک کسی از یه زاویه به یه موضوعی نگاه میکنه، براش خوبه، برای یکی بده. ضرب المثل عوامانه زیاد دارین دیگه، میگن یکی شب چهارشنبه پول گم میکنه، یکی شب چهارشنبه پول پیدا میکنه. قدیم که اتفاقایی میفتاد، عوام همین حرفای خیلی عمیق و دقیق و با این ضرب المثل های ساده توضیح میدادن. یعنی آقا تو امشب پول گم کردی، همین امشب هم یک کسی پول رو تو گم کردی پیدا کرده. از زاویه اون نگاه کنی، از چشم اون نگاه کنی، خوشحالی میاره. از زاویه تو و چشم تو این بد و غم و غصه است. تا شوی ایمن ز سیری و ملال. اگر میخوای که دیگه بد نبینی، اگه دلزدگی میخوای پیدا نکنی، سیری اینجا یعنی دلزدگی، ملال، اگه میخوای این اتفاق نیفته، برو از چشم طالبان مطلوب و عاشقان معشوق نگاه کن. گفت کان الله له زین ذوالجلال. خدا هم که گفتش که من کان لله کان الله له. هر کی برای خدا باشه، خدا برای او هست. این حدیث رو قبلا خوندیم در داستانی که آمده بود در همین اواخر، که هر کی کار برای خدا بکنه، خدا برای او هست. این میگه خدا هم به همین جهت این رو گفته. چرا؟ برای اینکه کسی که از چشم خدایی به موجودات نگاه بکنه، دیگه همه چیز رو مطلوب میبینه. از این جهت گفت کان الله لحظین ذوالجلال. چشم او من باشم و دست و دلش، تا رهد از مدبری ها مقبلش. هرچه مکروه است چون شد او دلیل، سوی محبوبت حبیب است و خلیل. خدا میگه که وقتی که بنده در تقرب به خدا به جایی میرسه که خدا چشم او چشم خدا میشه، گوش او گوش خدایی میشه، خدا همون چشم و گوشی میشه که این داره باهاش میبینه و میشنوه، این به این مقام که برسه، دیگه هیچ چیزی رو بد نمیبینه. یعنی از منظر خدایی نظر کردن با چشم خدایی، با گوش خدایی نظر کردن و شنیدن حقایق سبب میشه که دیگه ادبار نبینی، همش اقباله. چون در اون صورت از منظر خدایی که نگاه میکنی همه موجودات رو موجود حقیقی میبینی، نه نسبی و اضافی و اعتباری. اگر از چشم، همینطور که گفت که لیلی رو اگر از چشم مجنون نگاه کنی زیباست، عالم رو هم اگر از چشم خدا نگاه کنی زیباست. اون وقت اونایی هم که خدا چشمشون میشه و دلشون میشه و دستشون میشه، که در حدیث قرب نوافل اومده که قبلا گفتیم، اونا هم وقتی به اون مقام میرسن دیگه زشتی نمیبینن. چشم او من باشم، این من یعنی خدا، به خدا برمیگرده. چشم او من باشم و دست و دلش تا رهد، تا نجات پیدا کند، رها شود از مدبری ها مقبلش. مدبر یعنی بدبخت، مدبری یعنی بدبختی، مدبری ها بدبختی ها، مقبلم یعنی خوشبخت. این شینی هم که آخر مقبلش آمده، من نفهمیدم که این از نظر دستور زبان به چه علت آمده در این مصرع دوم. این مقبلش، این شین به کی برمیگرده، به چی برمیگرده؟ احتمال میدم که بیشتر برای قافیه اومده باشه. حالا آخرین بیتی که میخوانیم اینه: هرچه مکروه است چون شد او دلیل سوی محبوبت، حبیب است و خلیل. میگه خیلی چیزا ممکنه بد باشه، ولی ممکنه یه وقتایی هم خوب بشه. به چه شرط خوب میشه؟ اگر که دلیلی بشه به سوی محبوب تو، یعنی راهنما بشه، وسیله بشه که تو به یه خوبی برسی، اون بعد خوب میشه. مثالش تو این داستانی که خوندیم چی بود؟ همون پلیسی که برای همه وحشتناک بود، ترسناک بود، ولی برای اون عاشق باعث خیر شده بود. چرا؟ چون دلیل شده بود به سوی محبوب اون عاشق، در نتیجه حبیب شده بود. حبیب اینجا یعنی دوست داشتنی. خلیل شده بود، رفیق شده بود. هر چه مکروه است، هر چیزی که ناخوشاینده، چون او شد دلیل، وقتی که دلیل بشه، راهنما بشه سوی محبوبت، سوی محبوب تو، حالا حبیب میشه و خلیل. هرچه مکروه است چون شد او دلیل سوی محبوبت، حبیب است و خلیل. این داستانی رو که آورده بود فعلا اینجا متوقف میکنه، یه داستان دیگه ای میاره، حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کردی. یه قصه تازه ای میاره. ما چون وقتمون تمامه، این قصه تازه رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.